بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 12 اسفند 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم على اعدائهم من الان الى قيام يوم الدين. در تکمیل عرایض دیروز من دو نکته عرض کنم. ما در مورد این روایتی که وارد شده بود که امام علی امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن لا تنکه الحسن، دو احتمال مطرح میکردیم. یکی این که این نهی مولوی است، ولی نهی مردم هست، به این که شما به امام حسن فشار نیارید، از امام حسن درخواست تزویج دخترتون رو نکنید، و این منافات نداره، با این که برای امام حسن حتی مستحب باشه که درخواست مردم رو اجابت کنه. قضای حاجت مؤمن مستحبه و مستاقی از مسائل قضای حاجت مؤمن باشه. احتمال دومی که نه، اصلا نهی مولوی نیست، نهی ارشادی است. یعنی شما اگر دخترتون رو به ازدواج میدهید به این امید که شاید دختر شما به طور دائم به همسری امام حسن مجتبی در بیاد، این امید صحیحی نیست، به هدفتون نمیرسید. امر ارشادی به این شکل هست که امر میکنیم به یه نفر که فرض کنید میگیم که مثلا دکتر به یه نفر میگه فلان کار رو بکن، یعنی اون هدفی که داری میخوایی به بیماریت خوب بشه، راه رسیدن به اون هدف این هست. از اون طرف اگر نهی ارشادی، یعنی اگر تو هدفی داری برای با این راه به اون هدف نمیرسی، لا تبع ما لیس عندک، اون چیزی که در نزد تو هست اگر بفروشی، نه اینکه حرمت تکلیفی داره، نه، اگر شما ما لیس عندک رو این صیغه رو اجرا کنید، این اجرای صیغه برای رسیدن به اون مالکیت هست، این صحیح نیست و به اون مالکیتی که هدف شما از اجرای معامله هست به اون نمیرسید. این هم در واقع اشاره ارشاد به این هست که شما به هدفتون که رسیدن به زوجیت مستمره برای دخترتون هست نمیرسید. اونها هم در پاسخ گفتن که نه، ما هدفمون این نیست، ما هدفمون اتصال به خاندان رسالت هست و ما به هر حال به این هدفمون میرسیم، حالا چه اون ازدواج مستمره صورت بگیره چه ازدواج مستمره صورت نگیره. ما عرض میکردیم ظاهر روایت با احتمال دوم سازگارتر هست. اون احتمال اول یه مقداری خالی از تکلف نیست، اون تعلیل رو جور کردنش سخته، لاتون که الحسن رو هم ارجاع دادن به این که دخترانتون رو برای ازدواج عرضه نکنید، اصرار نکنید به امام حسن، خب یه مقداری خالی از بعد نیست خود همون احتمال اولی که عرض میکردیم. احتمال قوی تر احتمال دومه. مؤید این احتمال دوم یک ذیلی در این روایت در نقل‌های عامه است. در نقل‌های عامه این ذیل داره که میگه امام حضرت امیر صلوات الله علیه خوشحال شدن بعد از اینکه رجل من همدان اون مطلب رو فرمودن، گفتن بله، حضرت امیر خوشحال شدن و فرمودن که اگر من بهشت دستم بود و تمام همدانی ها رو بهشت می‌بردم. یه همچی تعبیری تو بعضی از نقل‌های عامه است که من الان آدرسش رو یادداشت نکردم و چند جا من دیدم در نقل‌های عامه این مطلب آمده. تو تشهید المتائن جلد 6 صفحه 160 هم نسبت به این ذیل خیلی عنایت داره و تو بحث کلامی که در مورد این موضوع هست به این ذیل توجه خاصی داره. جلد 6 صفحه 160 تشهید المتائن کتابی هست مال پدر میر حامد حسین احیاء العلوم. بله می فرمایند احیاء علوم الدین جلد 2 صفحه 56 اون مطلب رو که من لوکنتو بوابا على باب الجنه لقلت لحمدان ادخلی به سلامن. خلاصه حضرت خیلی از این اظهار تمایلی که این قبیله حمدان کردن خوشحال شدن. در واقع اون ابراز ارادت این خاندان حمدان نسبت به خاندان رسالت حضرت خیلی خوشحال شدن. این معنیش اینه که حضرت خوششون اومده از این اصرارهایی که صورت میگرفته، نه اینکه این اصرار رو ناپسند میدونستن به اینها. حالا یه تعبیری تو سبل الهدا جلد 11 صفحه 69 در مدو زیلش هست، میگه در این روایت که نقل میکنه میگه فیقولون والله یا امیر المؤمنین لو خطب لنا کل یوم زوجناه منا ابتغاء فی سحر رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما برای اینکه داماد پیغمبر، دامادی با پیغمبر برای ما حاصل بشه، ما به امام حسن این تذکر چیز رو میدیم. خب این یه نکته. نکته دوم این که ما عرض کردیم اون روایتی که از سلمان علیه الرحمه نقل شده که روایت پیشگویانه است، روایت شما ملاحظه فرمایید در مورد از مهدی توش هست، در مورد امام حسین هست و یک روایتی در مقام پیشگویی از آینده است. تو اون روایت در مورد امام حسن تعبیر کرده به ابی صاحب الجفنت والخوان نکاح النساء. این روایت ما عرض می کردیم که ظاهر این روایت این هست که این ویژگی ها به عنوان مدح امام حسن ذکر شده و عرض کنم که نه، امام حسن کسی هست که هم حاجات مادی مردم رو برآورده می کنه با سفره‌داریشون و هم حاجات معنویشون که اتصال به خاندان رسالت هست اونها رو برطرف می کنه و این تعریفی هست که از امام حسن مجتبی صحاب سلمان کرده. البته این روایت از جهت سندی معتبر نیست، ولی اگر از جهت سندی هم معتبر نباشه، یعنی روایت مجهول هم باشه، اون کسانی که این روایت رو جهل کردن نکاح و نسا بودن رو یک نوع مدح میدونستن برای امام حسن مجتبی و خود همین مؤید اینه که اینها به عنوان نقطه ضعف تلقی نمی‌شده در اون عصوری که این روایت جعل شده. اینکه جاهل اصلا به این جور چیزها آشنا نباشه و اینها خیلی مستبعد هست. بله یه لحظه چیزی بدید. البته ممکنه شما این مطلب رو بگید که شاید این به عنوان ویژگی بارز و شناخته شده این تعبیرات رو آورده، کما این که در مورد حضرت رسول صلوات الله علیه تو بعضی روایات ها هست که در انجیل حضرت رسول رو به عنوان نکاح النساء معرفی میکنه. این در واقع معلوم نیست این در مقام مدح باشه، در مقام ویژگی خاصی که پیغمبر داشتن، یعنی کسی هست که براش نکاح زنان زیاد جائز هست، چون یکی از اختصاصات پیغمبر بحث این هست که میتونه 9 تا همسر اختیار کنه. این اشاره به خصوصیات خاص پیغمبر هست، این هم اشاره به ویژگی خارجی که امام حسن مجتبی از اون ویژگی برخوردار بوده. اگر این احتمال رو هم مطرح کنیم که به نظرم در مورد امام حسن مجتبی احتمال مستبدیه، در مورد پیغمبر یک ویژگی خاص داره که حکم خاص داره، پیغمبر مجاز هست به ازدواج کردن، ولی در مورد امام حسن این که بخوایم به این جهت بگیم ناظر هست و اینها خالی از بود نیست. ولی قرار من حالا خیلی نمیخوام رو اون جهتش بحث کنم. اینی که بیشتر تکیم رو این هست اون اینه که نقطه ضعف تلقی نمی شده. حالا مد هم نباشه ویژگی یک شخص رو که میخوان بیارن، به خصوص در جایی که داره میگه پدرم به قربانش باد، فوقش اینه که یک ویژگی که نه مده نه ذمه، یک ویژگی خارجی. و این نشانگر این هست که بحث ازدواج‌های مکرر امام حسن مجتبی ولو به طلاق هم میانجامیده چیزی نبوده است که یک نقطه ضعف و یک نقطه منفی در زندگی امام حسن مجتبی تلقی بشه. خب این بحث تمام. عرض کنم خدمت شما تو روایاتی که ما داشتیم، حالا برگردیم تو خود روایات بحثمون، یک روایت محمد ابن قیس بود. روایت محمد ابن قیس، علی ابن حسن ابن فضال عن عبدالرحمن ابن ابی نجران و سندی ابن محمد عن عاصم ابن حمید دلحنات عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المومین علیه السلام فی رجل قتل امه قال ان کان خطئن فان له میراثها و ان کان قتلها متعمدن فلا یرثها. شبیه این مضمون رو محمد ابن قیس عن ابی جعفر نقل کرده بدون اینکه از حضرت امیر نقل کنه. قال اذا قتل الرجل امه خطئن ورثها و این قتله ها عمدن لم یرس ها. این که آیا مثلا اصل روایت مال حضرت امیر بوده و در نقل فقیه سقطی رخ داده امثال اینا، خب یه چیزی ممکنه مورد بحث قرار بگیره. این دوتا نقل از جهتی تفاوت هایی داره که بعدن تو بحث محتوا عرض میکنم. یه نقلش شبیه سوال است و پاسخ، یه نقلش بدون سوال و پاسخ. این تو بحث‌های آینده یک تأثیری هم داره. خب این چجوریه؟ آیا دوبار امام باقر علیه السلام فرموده یا یه بار فرموده و اینجا یک سختی مثلا در نقل دوم رخ داده؟ به نظر میرسه که نمیشه استظهار سخت کرد. این حالا اجمالا یه اتفاقا همین روزا تو بحث حاج آقا یه روایت شبیه همین عاصم ابن حمید و محمد ابن قیس مطرح هست که تو بعضی نقلاش عن امیرالمومنین داره، تو بعضی نقلاش عن امیرالمومنین نداره و بعضی نقلاش هم مجمل هست و امثال اینها. ممکنه یک به اصطلاح استشهادی برای این که بگیم این عن امیرالمومنین هم داشته باشه بشه، و اون اینه که محمد ابن قیس راوی کتاب قضایا امیرالمومنین هست، کتاب قضایا معروف داشته و این سند متکرری هست که به محمد ابن قیس منتهی میشه. تو سند به خصوص تو سند علی ابن اون سند اول که حالا اون که امیرالمومنین هم داره، و بگیم مثلا عاصم ابن حمید در محمد ابن قیس شاهد بر این است که از کتاب محمد ابن قیس قضایا امیرالمومنین اخذ شده. این به این مرحوم شیخ در فهرست به نام قضایا امیرالمومنین ذکر میکنه، مرحوم نجاشی میگه لهو کتاب القضایا المعروف به این اسم. علی تقدیر هر کدومش باشه ظاهراً مراد قضای امیرالمومنین هست. تو همون عبارت نجاشی هم از قبل و بعدش به نظر میرسه که مراد قضای امیرالمومنین باشه. به نظرم در محمد ابن قیس اسدی تعبیر میکنه لهو کتاب قضای امیرالمومنین، بعد اینم میگه اونم یه کتاب قضایا داره، اونجا قرائن هست که مراد قضای امیرالمومنینه. علی تقدیر از این قرینه بگیم اینجا مثلا امیرالمومنین هم وجود داشته. ولی اولا نقل فقیه با عاصم شروع میشه، خیلی واضح نیست که حتما از کتاب محمد ابن قیس گرفته شده باشه، ممکن است کتاب عاصم گرفته شده باشه، و اینکه عاصم فقط منقولات محمد ابن قیس در کتاب قضایا امیرالمومنین رو نقل کرده باشه خیلی شاهدی نداریم. اولا ثانیاً به طور کلی من یه مراجعه کردم نقلیات آصف ابن حمید محمد ابن قیس رو عن ابی جعفر علیه السلام. خب یه حجم زیادیش عن ابی جعفر، بعدش قال قال امیرالمومنین یا قضا امیرالمومنین یا ماجراهایی که در مورد از امیرالمومنین هست داره. شاید مجد آمار ندارم ولی فکر کنم یه چیزی حدود 60% به حضرت امیر منتهی میشه، ولی حجم زیادیش به امیرالمومنین منتهی نمیشه با تعبیرات مختلف که من حالا آدرساش همش یادداشت کردم، فقط بعض تعبیراتش رو فقط میگم که عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، با تعبیر سمعتو، یا قال سمعتوهو با این تعبیر، یا قال سألتو ابا جعفر علیه السلام، یا قال سألتوهو، یا قلتو له، یا قل قال قلتو لابی جعفر علیه السلام، امثال اینها، یا عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل فقال، به این شکل که شبیه سوال و جوابه، یا باز عن ابی جعفر علیه السلام قال، یک روایت ابتدایی رو از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. من الان مواردش رو یادداشت کردم، موارد حجم نسبتا زیادی هست، شاید مجموعا 40 مورد تو یادداشت من باشه. به هر حال حجم مواردی که آصف ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکنه که نامی از امیرالمومنین تو سند نیست خیلی زیاده و هیچ وجهی نداره که ما این موارد رو بخوایم بگیم نادرسته یا تحریفی تصدیفی. و مجرد این که این روایت دو جور نقل شده دلیل بر این نیست. امام باقر علیه السلام یه موقعی ممکنه قضاوت امیرالمومنین رو نقل کرده باشن، یه موقعی همون مطلب رو مستقیما نقل کرده باشن. منافات نداره که به دو شکل هم امام باقر علیه السلام مطلب رو نقل کرده باشن. یه کمی هم نحوه تعبیرش هم مختصر تفاوتی هم داره، محتوا یکیه ولی نحوه تعبیرش هم یه مقدار تفاوت داره، میتواند به این جهت باشه. عاصم از بجلی، محمد ابن قیس بجلی هست. خب این بحث خاصی دیگه نداره. در روایت دیگه بحث رو بخونیم. یکی از روایت‌های دیگه بحث که در جلد 8 جامع، جلد 27 جامع الاحادیث هست، جلد 27 که اون هم از محمد بن قیس نقل شده، روایت این هست که علی بن حسن بن فضل، آدرسش اینجا جامع الاحادیث جلد 27 صفحه 282 حدیث 40674 باب 20 از ابواب العدد حدیث 9، آدرس کتب اربعه‌اش هم تهذیب جلد 8 صفحه 80 حدیث 275 که رقم 194 باب است. روایت سندش این هست که علی بن حسن بن فضال عن اخوی عن عاصم بن حمید تو همین عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام. این روایت به حسب ظاهر روایت موثقه است. علی ابن حسن فضال که واقفی ثقه است، برادرش هم علی ابن حسن فضال، معذرت میخوام، فتحی ثقه است، دو تا برادرش محمد و احمد هم اونها هم فتحی ثقه است، بقیه سندم که مشکلی نداره. ولی یه مشکلی اینجا وجود داره، اون اینه که من هیچ جا روایت دو برادر علی ابن حسن ابن فضال از عاصم ابن حمید رو ندیدم و هیچ جا علی ابن حسن ابن فضال به توسط دو برادرش از عاصم ابن حمید نقل نمی کنم. یه احتمال ابتداً به ذهن انسان خطور میکنه، اون اینی که ان ابیهما اینجا افتاده باشه، علی ابن حسن فضال ان اخوی ان ابیه ما، که یعنی حسن ابن علی ابن فضال. حسن ابن علی ابن فضال از عاصم ابن حمید خیلی روایت داره، جزو راویای عاصم ابن حمید، پدر اینها حسن ابن علی ابن فضال هست. یه احتمال، ولی احتمال قوی تر یه احتمال دیگه ای هست که اون اینه که اینجا یک اشتباهی رخ داده. توضیح و ذالک این که من روایت های علی ابن حسن ابن فضال رو از عاصم ابن حمید کنترل کردم، در تمام مواردی که تو اسناد تهذیب وارد شده، در تمام موارد دو نفر واسطه هستند، ابن ابی نجران و سندی ابن محمد. ابن ابی نجران و سندی ابن محمد یه 5-6 تا 7-8 آدرس داره، ابن آدرسش هم سریع بخونم. تهذیب جلد 7 صفحه 349 رقم 1425 56 باب، صفحه 421 رقم مسلسل 1684 ششم باب، 488 رقم مسلسل 1959 167 باب، جلد 8 صفحه 51 رقم 164 رقم 83 باب، صفحه 183 رقم 641 رقم 65 باب، صفحه 213 رقم 761 صفحه 67 باب، جلد 9 صفحه 183 رقم 739 دهم باب، صفحه 374 حدیث 1337 رقم 16 باب، صفحه 379 رقم 1357 رقم 10 باب، رقم 381 صفحه 381 رقم 1362 15 باب. یه مورد دیگه هم، اینا این دو نفر درش واسطه بودن، یه مورد دیگه هم هست در تهذیب جلد 3 صفحه 333 رقم 1043 که رقم 69 باب هست، که این دو نفر هستن، محمد ابن ولید هم علاوه بر اونها اضافه به اونها وجود داره، واسطه بین علی ابن حسن ابن فضال و عاصم ابن حمید. خود همین روایت ما روایت های بحث ما، یکیش هم همین بود، هم روایتی که همین الان خوندم که مورد بحث بود که ان ابی جعفر امیر المومنین هست یا ان امیر المومنین نیست، اون هم یکی از همین روایت هاست که عبدالرحمن ابن ابی نجران و سندی ابن محمد ان حاسه ابن حمید اینجا واسطه است. من احتمال زیاد میدم که این دوتا روایت بود سرهم بودن تو کتاب علی ابن حسن ابن فضال. تو روایت دوم ایشون انهما تعبیر کرده بوده و مرحوم شیخ انهما رو خیال کرده مراد دوتا برادرش هستن، چون خیلی وقتا علی ابن حسن فضال از دو برادرش نقل میکنه، ارجاع ضمیر انهما اشتباه داده شده. حالا ممکنه مثلا سند قبلیش هم اخویه بوده چی؟ از اخویهش خیلی روایت داره. نه خیلی زیاده، علی ابن حسن فضال، عبدالرحمن ابن ابی نجران و سندی ابن محمد ان عاصم ابن حمید، همه موارد واسطه است. یه موردش علاوه بر اون محمد ابن ولید هم اضافه داره، ولی همه موارد این دوتا هستن، همه موارد دوتا هستن، یک مورد که آدرسش دادن محمد ابن ولید هم اضافه داره. تو اسناد تهذیب که هست همه به این شکل وارد شده، به خصوص این روایت بحث ما که دقیقا همونم مال قاتل و قتل و این بحث ها هست. این احتمال کاملا میره که این دوتا روایت زیر هم بودن، یا بعضی روایت های دیگه که ذکر کردم اون روایت هم متناسب هست که اینا زیر هم باشه. تو سند قبلیش مثلا دو تا روایت بوده، یه روایتش محمد عبدالرحمن ابن ابی نجران و سندی ابن محمد ان عاصم ابن حمید بوده، سند قبلیش ان اخویه بوده، اشتباهی به جای اینکه به این دوتا برگردونه به سندهای قبلیش برگردونده باشن. به خصوص تکرر روایت علی ابن حسن ابن فضال عن اخوی این مطلب رو که تا انها رو ببینه ذهنش بره به اون اخوی و توجه به مثلا سند بلاواسطه نکرده باشه کاملا طبیعیه. علی تقدیر اگر اینن باشه که خب عبدالرحمن ابن عبی نجران و سندی ابن محمد هر دوش هم از اجلای ثقات هستن، یه مقداری بهتر هم میشه، اونا هر دوشون امامی ثقه هستن، حالا برادران علی ابن حسین فضل فتحی ثقه، این دوتا امامی ثقه هستن. علی تقدیر این روایت از اما متنش، متن روایت این هست، یه روایت مفصلی، حالا من چون نیاوردم روایتو، فقط اون قطعه ای که یادداشت کردم تو اینجا هم هست، تو ذیل جامع الاحادیث اون قطعه آورده شده. صحبت سر این هست که زنی که طلاق داده میشه نحوه طلاق چه شکلی هست و عده رجعیه، بحث عده و اینها هست. بعدش داره و این قتلت ورث من دیتها، اگر زن کشته بشه شوهرش که او رو طلاق بده داده از دیش ارث میبره، و این قتل ورثت من دیته، اگر شوهر کشته بشه از دیش زن ولو زنی که در عده رجعیه هست ارث میبره. مالم یقتل احدهما صاحبه، اگر قاتل باشن دیگه ارث برده نمیشود. خب اینم یه روایت. خب سایر روایتی که اینجا هست در جلد 231 جامع احادیثه، من حالا سریع روایتاش رو میخونم، این روایتاش رو تو آدرسش رو تو چیز داده. بله، حالا بعد اینا رو بحث میکنیم، اینا مالم یقتل احدهما صاحبه، اینا یه سری بحثه کلی داره که آیا از اینها استفاده میشه که کلن قتل مانع ارث، یا مثلا نسبت به قتل خطا اطلاق داره اطلاق نداره. اون بحث اولین بحثی که بعد از خوندن روایات مطرح میکنیم همین بحث است که آیا روایت هایی که به طور مطلق گفته مثلا القاتل لا یرث اطلاق داره نسبت به قتل خطا یا اطلاق نداره، اون بحثی است که باید بحث بکنیم. گفتم حالا یه بار کل روایات رو بخونیم، بعدن در مورد اون بحثای متنیش بعدن صحبت کنیم. خب روایت بعدی که اینجا هست در جلد بقیه روایت ها جلد 31، جلد 31 باب 21 از ابواب القتل، باب 21 از ابواب القتل. تو این ابواب القتل چند تا روایت داره که یعنی در واقع دو تا روایت نظر میخوام، دو تا روایت داره که به این بحث ما مربوطه. یک روایت چهارم باب هست که رقم این صفحه 192 از جلد 31 که رقم مسلسلش 47447 هست، در کاف از کافی و تهذیب و فقیه نقل شده، حاجت کافیش هم جلد 7 صفحه 298 بود. سندش هم این هست، محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر. خب این سند هم سندی هست که قبلا بحثاش گذاشته در مورد علی بن حکم بحث نکردیم، ولی اجمال بحثش رو بحث که مفصلی داره نمیخوام وارد بحثش بشم، اجمالا عرض بکنم علی ابن حکم کوفی و علی ابن حکم انباری و علی ابن حکم ابن زبیر اینا همه یکی هستن که با عنوان علی ابن حکم کوفی مرحوم شیخ تو گفته ثقتون جلیل القدر و اون رو اونا یکی هستن، اینا متعدد نیستن. بحث وقتت تعددش خیلی بحث مفصلی داره، نمیخوام وارد دیگه بحث تفصیلی اون بشن. خب ان علی ابن ابی حمزه ان ابی بصیر که همون بحثایی که در مورد علی ابن ابی حمزه و اینها هست تمام اون بحثا اینجا میاد. سند فقیهش هم روی القاسم بن محمد که همون جوهریه، ان علی ابن ابی حمزه ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقتل الاب بابنه اذا قتله و یقتل الابن بابیه و یقتل الابن بابیه اذا قتل ابا. بعدش داره و قال لا یتوارث رجلان قتل احدهما صاحبه. این روایت یه بحث خیلی جدی داره، من فقط اینجا به طور اجمال اشاره بکنم که بحثش کجا بحث شده، نمیخوام دیگه وارد بحث سندیش بشم. اون اینه که این قال آیا اشاره این هست که هم ادامه اون روایت قبلیه، یا وقال یعنی وقال ابو عبدالله علیه السلام، که نه یک روایت مرسل هست، یک روایت مرسل هست. در ذیل این حدیث کفن المرأه على زوجها یک روایت شبیه این در فقیه وارد شده که خیلی معرکه آراست در مورد این که این روایت دومی که هست یک روایت مرسله یا همون روایت قبلی هست که سندش صحیحه. و اون بحث کفن المرأه على زوجها من فکر کنم آدرسش هم داشتم، بله جلد 4 صفحه 193 آدرس هم حالا بعد. نه اونش مشکلی، اون مسلمه به امام برمیگرده ضمیرش، اونش در اون جهتش تردیدی نیست، ولی اینکه آیا این یک روایت مرسل هست یا یک روایت مسند هست، مرحوم آقای خویی اصرار دارن که میگن این روایت روایت مرسله مسنده، ولی خیلی بحث معرکه آراست اونجا، اون ذیل همین روایت بحث آقای خویی رو ببینید و بحثایی که از قدیم از زمان صاحب معالم صاحب مدارک من این بحثش دنبال میکردم، اینا خیلی بحث داره، نمیخوام الان وارد اون بحث بشم، یه بحث مبنای خاص هست. اجمالش عرض کنم که یک قانون آی خویی اینجا رو به عنوان یک قانون عام بخوان میگن و اگر گفت وقال این یعنی ادامه همون روایته، من خیلی برام روشن نشد که این وقالی که ایشون میخوان بگن مطلب همین جور باشه که ایشون فرمودن. البته به طور موردی ممکنه بعضی جاها مطلب آقای خویی صحیح باشه، فکر میکنم اینجا باید قرینه موردی مطلب رو دنبال کرد. حالا یه بحثی داره که یه قدی باید به طور جدیتر، من هنوز به یه نتیجه روشن در مورد صحت فرمایش آقای خویی نرسیدم، به نظرم استظهار فرمایش آقای خویی مشکل هست. در خصوص مانحنفی هم البته اونجا هم همین بحث هست که روایت اول رو در کافی بدون ذیل نقل کرده، اینجا هم این همینه، این و قال لا یتوارث رجلان قتل احدهما صاحبه بدون این ذیل در کافی و تهذیب نقل شده و اون در همون جا اونایی که قرینه قرار دادن که این روایت مرسله همین رو قرینه قرار دادن. آی خویی میخواد این قرینه رو قبول نکنه، به نظرم حالا اگر این قرینه نباشه قرینه برای استظهار مرسل بودن رو نپذیریم دیگه، استظهار این که اون قبلی هست رو خیلی مشکله، اون ادعای کلی که آقای خویی هم میفرماین خیلی ثابت نیست. حالا یه بحثی هست باید یه مقداری روشنتر و دقیقتر و ریزتر بحث کرد که حالا من اجالتا هنوز به یه قرینه روشنی بر صحت فرمایش من آقای خویی نرسیدم، یا اگر اینجا بلند من فکر میکنم اینجا هم اجمال داره، اجمال داره و احتمال ارسال رو نمیتونیم چیز کنیم. لایتوارث رجلان این یه جا شبیه این روایت ما داشتیم، لایتوارث رجلان قتل احدهما صاحبه کدوم روایت بود؟ روایت لا یتوارث رجلان قتل احدهما علی ابن ابی حمزه بله بله درسته، تو کافی جای دیگه آوردتش. بله، از قاسم ابن محمد ان علی ابن ابی ذر ان ابی بکر ان ابی عبد الله علیه السلام. بله اینجا نیورده، این چقدر بعد اینو منتقل کرده. بله نه تو این مانه نفی ولو اینجا نیمده ولی جای دیگه وارد شده. خب این تو این مانه نفی دیگه بحث دیگه خاصی نیست، این پیداست که این نه حالا تو کافی که صریحا میگه لا تبارس رجلان قتل عهد و صادا به همین سنده دیگه، کافی تهذیب نقلای دیگه ای که هست. من میخواستم بگم که چون اینجا در دلش نیمده ما بخواییم اون رو مرسل تلقی کنیم. علی تقدیر اصل این بحثی که مرحوم آقای خویی مطرح کردن یه بحثی هست به طور جدی باید دنبال بشه، به طور جدی اون ادعایی که مرحوم آقای خویی دارن، این که گفتم برای من ثابت نیست، نه اینکه یک تتبع جدی چیز کردن، اجالتا ثابت نیست. حالا یه بحث جدی است که اینجور موارد رو ما چجوری باید مشق کنیم که این مقدار باید دنبال کرد آیا واقعا مطلب آقای خویی و وقال یا قال تنها بین که واو داشته باشه واو نداشته باشه فرق هست داره یا نداره. اون بحث رو در ما نهنفی دیگه این بحث بحثی نداره به قرینه ورود این روایت در کافی و تهذیب در جای دیگه به همین سند تهذیب. خب بله معنی داره خوییه نه در این خصوص این مورد اگر همه مواردش به این شکل باشه یا حجم زیادش به این شکل باشه معید آقای خوییه. آقای خویی اینو همینی که میگم تتبع نکردم، این موارد این بحث رو باید آدم دنبال کنه، موارد این شکلی رو باوش استقصا کنه ببینه اینا رو در سایر موارد جاها چجوری ازش در میاد. یه کار تتبعی جدی میخواد، کل فقیه رو باید از اول تا آخر آدم دنبال کنه این مواردی که این شکلیه ببینه چی از توش در میاد، آیا یه نکته خاصی در میاد یا نمیاد، اون یه تتبع گسترده میخواد. خب این هم یه روایت. روایت بعدیش تو همین بعدی باب هست که هم کافی نقل کرده هم تهذیب نقل کرده به همون سند همیشگی کافی به حلبی حماد علی بن ابراهیم ان ابی هن ابن ابی امین ان حماد الحلبی که قبلا مشابهش رو مکرر گذشته و بحث کردیم در موردش. حمادش حماد ابن عثمان، حلبیش عبیدالله حلبیه و در وثاقت این بزرگان بحثی نیست. تو نقل تهذیبش که باز روشن‌تر دیگه، تو نقل کافی ها ابراهیم ابن هاشمه که ممکنه کسی روایت رو به جهت او حسنه بدونه ولی ما صحیحه میدونیم، ولی تو نقل تهذیب دیگه این جهت هم نیست. حسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. البته این چیزی که ما میگیم تو نقل تهذیبه، تو نقل کافی هست قال سأل تو عن الرجل یقتل ابنه ایقتل به قال لا. تو تهذیب ادامه داره ولا یرس احدهما الاخره اذا قتله. این ذیل هم در نقل تهذیب وارد شده. این وجود این در یه نقل، عدم وجودش در اون نقل منافات با جایی نداره ها، چون اون بحثش بحث قتل و امثال اینا بوده، بحث ارث نبوده، این تیکش نیورده دیگه. بعضی آخه تصور میکنن که تقطیع حدیث فقط تو وسائل رخ داده، کتابای قدما تقطیع نمی کردن، نه فراوون تقطیع می کردن، خیلی زیاده تقطیعات. مثلا حدیث اربعمه رو مرحوم شیخ کلینی در کافی 30-40 جا شاید تیکه‌ای از اون رو نقل کرده. خیلی جاها قطعات روایاتی که تقطیع شده است تو کافی فراوون رخ داده. اینم قطعه شد به تناسب نقل کرده، اون قطعش هم نقل نکرده، این چیز خاصی نیست. خب این هم این روایت. روایت بعدی روایت همین جلد 31 ابواب الدیات باب 3. ابواب الدیات باب 3 حدیث 2 در واقع ولی آدرس حدیثش حذف شده. اون روایت این هست که محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم و نبی جمیعاً عن ابن محبوب، که اینجا میگه روایت در کافی هم معلق هست هم محول هست. روایت در کافی با ابن محبوب شروع میشه، با ابن محبوب شروع میشه. سند قبلیش به ابن محبوب دو تا طریق وجود داره که این دو تا طریق در ضمن یک طریق به صورت هیلوله دمج شدن و یک طریق واحد رو تشکیل دادن. بنابراین این هم معلق قطعه سند حذف شده به اعتماد سند قبل که صاحب معالم و اینها اینجور تعلیقات رو اسمش میذارن بنا، البنا علی الاسناد السابقه، مبنی، سند مبنی تعبیر میکنن. هم محوله، یعنی دو طریق به ابن محبوب هست، محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد، طریق دومش هم علی ابن ابراهیم و ابیه که بحث هر دو سندش هم مکرر گذشته. تو تهذیب حسین ابن سعید عن ابن محبوب هست، از اینجا به بعد سندها مشترکه، عن علی ابن رعاب، عن ابی عبیده، عن ابی عبدالله علیه السلام، که سند این هست. روایت متنش اینه: فمرأتن شربت دواءن وهي حامل لتطرح ولدها فعلقت ولدها قال ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شق. حالا یه بحث در مورد دیه است و دیهش چه شکلیه. قلت فهیه لا ترس من ولدها من دیته، از دیه ولد ارث نمیبره. قال لا لأنها قتلته. این روایت از جهات مهمه، این تو بعضی بحثا برمیگردیم در مورد صحبت میکنیم. این استفاده میشه که قاتل از، البته این کسی هست که اصلا خورده برای اینکه قتل عمده، خورده برای اینکه بچه‌شو بندازه، قتل خطا نیست، ولی در مورد قتل عمد هم بحث دیه رو مطرح کرده، میگه فیه لا ترسو من ولدها من دیته قال لا لنها قتلت بو. خب حالا دیگه روایت های بحث تمام شد. حالا انشالله فردا یه اولین بحثی که ما در مورد این روایات داریم اون اینه که آیا یه سری روایت های مطلق داریم، این روایت های مطلق آیا اطلاقش قتل خطا رو میگیره، قتل به حقن رو میگیره، یا قتل عمدی به ظلمنه. از بعضی روایات استفاده میشه که اطلاق منصرف به قتل تعمدی، اون هم به ظلمن هست، ولی بعضی روایات برخلاف این استفاده میشه، روایات اطلاق استفاده میشه. این چجوری باید با این روایات مشق کنیم، این انشالله شنبه در مورد صحبت میکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. آره خورده برای اینکه لطف ره ولده ها.
نه 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 نه